أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله الذي بيمنه رزق البرا وبوجوده ثبتت الأرض والسماء و لعنت الدائمت و علا اعدائهم اعداء الله. عرض ادب و احترام و سلام محضر بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان محترم، و عرض تعزیت شب شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. انشاءالله که این حضور و جلوس و وقوف برادران و خواهران گران ارج در این شب مصیبت از مصادیق نصرت ولی از ارواح نافدا باشد که ما همراهی میکنیم امام زمان علیه السلام رو در عزاداری برای مادر عزیزشون. در نشست‌های قبلی که خدمت شما نشستیم، گفتگوی ما بر این محور استوار شد که ما در بین کلمات حدیثی رسیده از وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هم معارف الزهرا داریم، هم معالم الزهرا داریم و هم معارک الزهرا داریم، و سه عنصر معالمی، معارفی، معارکی رو باید در بیانات و کلمات رسیده از خانوم پیگیری کرد و کاوید. در نشست قبل یکی دو مثال و یکی دو مستاق رو با هم مورد گفتگو قرار دادیم. امشب هم بر همون نمط سبهای گذشته بحث رو با هم پیگیری میکنیم. چنان که در ذهن شریف آقایان عزیز و بانوان کرامند هست، دیشب عرض کردیم که این سخن خطاست اگر بگوییم بعد از رحلت پیامبر خدا جامعه مسلمانان آرام آرام منحرف شد. این سخن خطاست چون میگوییم آرام آرام منحرف شد و مثال میزنیم از مصادیق مختلفی از احکام. اما اگر تعریف دین رو در قاموس حضرت صدیقه طاهره دین مساوی اتباع حجت الله بدانیم، اگر حجت الله رو از جامعه حذف کنند، آن جامعه جامعه مؤمنان نیست که بعد بگوییم آرام آرام به انحراف گرایید. دین منهای حجت خدا تشبیهی است به سان جعبه داروی بلا دارو. جعبه دارو هست، نام دارو بر اون نوشته شده است، در داروخانه نهاده شده است، اما داروی در اون نیست که شفایی و دوایی انجام دهد. جست دارویی دارد، تأثیر دارویی ندارد. گرفتن حجت خدا سلام الله علیه از جامعه چون این کار کرد و چون آن تأثیری داره. در قاموس صدیقه طاهره سلام الله علیها دین مساوی است با اتباع از امام معصوم، امام حی حاضر معصوم، و در این تعریف و در این ترمینولوژی صدیقه طاهره بسیاری از مفاهیم ما تغییر میکنه. تذکر حدیثی به برادران و خواهران عزیز عرض کنم. گاهی اوقات میگوییم نماز ستون دین است، بعد قدری تهافت پیدا میکنیم، مجبوریم توجیهاتی داشته باشیم که اگر نماز ستون دین است چه کنیم با نمازخوان بسیار مهمی به نام شیخ ابوبکر البغدادی که بدون هیچ تعارفی اگر نماز خواندن او رو و قرائت او رو و تضرع او رو و تأثر او رو در خواندن سوره مبارکه حمد عزیزان کلیپ رو ببینند، ممکن است اگر او رو نشناسم بگویم اگر نماز اینه که این میخونه پس من چی میخونم؟ اما اگر به او بگویند میدانی قاری این نماز کیست، این شخص همانیست که در پرونده او ده ها هزار گردن بر فراز نیرفته موجود است. من سوال می کنم در کدام روایت از روایات ما آمده است نماز ستون دین است؟ یک حدیث به من شما نشان بدهید که گفته باشد نماز ستون دین است؟ در تمام متون حدیثی بگردید یک حدیث هم پیدا نمی کنید. می دانم با تعجب به من نگاه می کنید، الان باز می کنم قصه رو. در هیچ کتاب حدیثی نمی یابید که به شما گفته باشند نماز ستون دین است. به شما آموختند الصلات عمود الدین. کدام روایت گفته از صلات عمود الدین؟ به الف و لام در الصلات عمود الدین در کارکرد کلام معصوم معناها دارد. الف و لام در الصلات معنای خاص داره. یه نمازه که یأمر و بالفحشاء والمنکر، یه نمازه که ینها و تنها عن الفحشاء والمنکر. از کدوم نماز ما صحبت میکنیم؟ نماز عصر و عاشورایی که عمر سعد و اصحاب او میخواندند که عین این قصه این طرف آن طرف هم هست، لهم دوی که دوی نحل، به سان وزوز زنبوران آنها مشغول نماز شب بودند قبل از یوم العاشور. این نماز ستون دینه؟ دینی نیست که ستونی داشته باشد که نمازش ستون آن باشد. از صلات که ستون دینه. در تمام روایاتی که روی این موضوع تأکید شده ببینید آیا صلات بدون الف و لام ما داریم؟ تمام نمازها از صلاته، یعنی صلاتی که به علاوه است با علی ابن ابی طالب، صلاتی که به علاوه است با علی، صلاتی که به علاوه است، صلاتی که به علاوه است، قرآنی که به علاوه است با علی. به این آیات توجه فرمودند برادران و خواهران کرامند، از آیات الله عجیب قرآنی این آیه است. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، منتظر آیه عکسشیم، ولا یزید الظالمین الا خسارا. على الدوام به شکل مضارع ما قرآن رو نازل میکنیم، شفاء و رحمت است للمؤمنین. چرا نمیفرماید ولا یزید الکافرین الا خسارا؟ عکس مؤمنین که ظالمین نیست، عکس مؤمنین کافرینه. ولا یزید الظالمین الا خسارا. و ظلم چه بود وز در غیر موزه آن. اگر شما نماز گذاری رو ببینید که اون نماز می گذارد ظالمانه، نه به قبلهی که خدا جعل کرده است، این قرآنی که می خواند نه اون قرآنیست که خدا قرار داده است، برای او جز خسران هیچ ندارد. اعتراف می کنم این قصه که خدمت شما می خواهم عرض کنم، تا سالیان سال نمی دانستم معنای این چی، حتی در درون خودم خارخاری به مرحوم علامه امینی می کردم. پسر عزیز ایشان مرحوم حاج رضای امینی نقل می کرد، می فرمود در جلسه وارد شدیم، پدرم حضور داشت، صوت قرآن عبدالباسط پخش می شد. مرحوم آقای امینی من فرمود که پسرم رضا خاموشش کن. گفتم بابا جون خیلی قشنگ می خونه که. گفت چون قشنگ می خونه میگم خاموشش کن. من به آقای امینی عرض کردم که چرا مرحوم علامه فرمود خاموشش کن؟ فرمود بابا فرمود که نمیخوام محبت کسی که محبت علی در دلش نیست در دل من باشد. اعتراف میکنم وقتی این رو شنیدم قدری دشخارم آمد که آقا این مقداری افراط نمیکنیم مثلا؟ حالا قرآن خوش میخواند دیگه، من دوست ندارم بی ایمانی او رو، دوست دارم قرآن خواندگی او رو. این قصه رو داشته باشید. سالها گذشت، سالیان متمادی گذشت، دکتر محمد تیجانی سمابی رو دیدم، کتابی به من هدیه کرد به نام سفرها و خاطره ها. کتاب تو بازار موجوده، ببینیدش، بخریدش، ببینیدش. نقل میکنه سفرها و خاطره هاشو. میگه اوایل انقلاب ایران شد، من رو از طرف جمهوری اسلامی ایران اعزام کردن به مصر برای اینکه علمای اهل سنت رو گرد هم جمع بیارم که یه تفاهم مایی با هم بکنیم، از این انشعابات و افتراق ها بیاییم بیرون. من مهمان عبدالباسط بودم، چند روز مهمان منزل عبدالباسط بودم، پذیرای شایانی کرد، من جمله پسرش هم همیشه همراه ما بود و نمیدونم چرا عینک سیاه به چشم میزد. روزی سفره مفصلی انداخت و بزرگان قاهره رو جمع کرد و من دیدم یه عده افراد مشکوک سر سفره نشستند و من طرح موضوع کردم، از قضا کسی هم تحویل نگرفت و تعجب کردم. فردا در قاهره می رفتم، دیدم استخبارات و اطلاعات مصر ریختن من رو دست بسته و کت بسته زندانی کردن. یک ماه در زندان استخبارات مصر دکتر تیجانی تحت شکنجه هایی بوده که خودش تو کتابی که ارشاد چاپ کرده نوشته شکنجه هایی که شده، من روم نمیشه بگم خدمت شما. میگه بعد از یک ماه که اینها احراز کردن من امیل نیستم، من جاسوس نیستم، من رو با پاسپورت و ویزام مستقیم بردن فرودگاه قاهره، پرواز کردم به بیروت که بعد هر جا میخوام برم برم. گفت اون دم آخر اون مسئولی که از استخبارات قاهره بود منو همراه خودش میبرد، من گفتم حالا که تموم شد و این همه اذیت شدم یه سوال میکنم، چی شد که این بلا رو سر من آوردید؟ گفت سه آیتی بود که عبدالباسط درباره تو کرد. گفت شیعه رافضی است که آمده بین مسلمی شق الاسا کنه. من یهو رفتم سراغ حرفای امینی که اون مرد تا کجا رو دیده بود، که آقا اونی که محبت و ولایت علی در سینه اونیست، اون مسئله و مشکله داره. به دوستان از این کار قرآن پژوهی میکنند تأکید میکنیم قرآن میخوانید حفظ کنید، از بچه های خودمون حفظ کنید. بانوی گران ارجی که خدا به او فرزند داده است، باردار است، مراقب باشه صدای قرآنی که بچه داخل رحم میشنود صدای شیعه مرتضی علی باشه. تو روایت ما نهی جدی شده از اینکه این اصوات به گوش نوزاد بخوره، تأثیر میکنه. به من و شما آموختن اگر حج مشرف شدید در مسیر مکه به مدینه یک جاهای اتراقگاه هست، مواظب باشید شما پیاده نشید، به خصوص اگر بانوی باردار همراه شماست، به خصوص اگر نوزاد همراه شماست. از قضا سعودی همون جاها رو هایپرهای مفصل ساخته محل اتراقه. در روایت امام صادق فرمود تو فلان منطقه پیاده نشی ها، از جمل پیاده نشی ها، سریع حرکت. آقا جان چرا؟ چون اونجا محل عذاب قوم سموده. آقا عذاب قوم سمود که سالیان سال ازش میگذره، نه، سرزمینی که نفرین شده است به دعای پیامبر، به دعای هود، به دعای صالح، اون سرزمین اخباس هستن در روح فردم تأثیر میکنه. چنان که اون طرف تأثیر میکنه، این طرف تأثیر میکنه. صدیقه طاهره سلام الله علیها به من و شما آموخت دین منهای حجت خدا دارن تبلیغ میکنن و این رو انسان متدین میشمرند. من چند مثال خدمت شما بزنم. از مهمترین حادثه های تاریخ اسلام آقایان عزیز، تاریخ تغییر قبله است. ما در اسلام سه بار قبلمون عوض شد، برخلاف آنچه که فکر میکنیم یک بار تغییر کرد. سه بار ما تغییر قبله داشتیم. در یکی از مهمترین این تغییرها که تغییر قبله من بیت المقدس الی الکعبه بود، حادثه عجیبی در قرآن گزارش شده است که کمتر به او دقت میکنیم. مستحضرید، پیامبر نفر نگفتند که یا رسول الله در نماز ظهری که خواهی خوان چنین میشود، شما آمادگی تغییر قبله مردم اعلام کن. وسط نماز جماعت که آن ایام نماز جماعت به شکل نیم دایره برگزار میشد، چنان که خطبه قدیر و پیامبر زنان و مردان رو نیم دایره چیدمان کرد نه پشت سر هم صف بشوند، نیم دایره پشت رسول خدا مردم تجمع میکردند نماز میخوندن. در وسط نماز ظهر، نه پایان نماز ظهر، امر تغییر قبله از بیت المقدس به کعبه انجام میشود. آقایان عزیز، تغییر جغرافیایی قبله بیت المقدس به کعبه چند درجه است؟ 20 درجه است؟ 178 درجه است؟ یعنی تقریبا 180. مقدسی تو بهار رو جمعش کرده، تو از سما و العالم محاسبه کرده، بخوای از بیت المقدس به چرخی سمت کعبه 178 درجه باید چرخید. میدونید مجلسی استاد تنظیم قبله است، مهمترین قبله کشور ما قبله اصفهانه که تنظیمش مجلسی کرده. قبله مدینه که 23 درجه کج بود مجلسی تنظیمش کرده. از قبله های کفرستان هایی که خیلی مهمه قبله شهر بنارسه، داداش مجلسی قبرش اونجاست. تنظیم چون تا اون موقع برد اسلام و شیعه تا هندوستان بود. وسط نماز ظهر به پیامبر امر میشه یا رسول الله عوض کن قبله رو. دو اتفاق میفته. حجم زیادی از مردم که دینداری در قاموس آنها عبارت از انجام یک سری کن و مکنها و احکام بود میمانند. پیامبر چرخید، آنها ماندند، نگران تغییر جهت نماز هستند. اما پاره ای از مردمان به سان علی و فاطمه و مقداد و سلمان به محض اینکه رسول خدا میچرخد میچرخند.
چرا؟ چون نماز و تبعیت از حجت الله میدانند. قبله اونجاییه که حجت الله باشه، کعبه با بیت المقدسش مهم نیست، اونجایی مهمه که حجت خدا باشه. میچرخند پشت پیامبر، نماز شکاف برمیداره. حالا آیه قرآن دقت بفرمایید: و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ما قبله رو عوض نکردیم مگر اینکه آزمون کنیم. من یتبع الرسول، کی تابع الرسول است؟ ممن ينقلب على عقبيه، کی به عقبيه و جاهلیت خود برمیگردد. این مبنای دینداری ماست، یعنی پیوند دین با ولی الله. با ولی الله. یک مثال دینی بزنم. آقا بنده انسان تردامنی هستم، خطا و غلط سیاه کردم، زیاد کردم، روسیاه هم، خدا توفیقی به من میخواهد بدهد، من توبه کنم. من چگونه توبه ای کنم مقبول درگاه خدای متعال است؟ از که بپرسم؟ از رابعه ادویه بپرسم خوب است؟ از علاءالدوله سمنانی بپرسم خوب است؟ چون هر کدام این افراد به من منهج توبه می آموزند. ببینید تذکرة اولیاء عطار، کسی آمد جوانی به رابعه ادویه گفت، ادویه غلطه، به رابعه ادویه گفت: ای بانو، مرا سخت روسیاهی در افتاده است. گفت: در منزل، در نزدیکی منزل چاهی نیست؟ هست، خود را در آن بیاویز تا خون از دیدگانت جاری شود، ثم تاب الله علیک. من تو چاه معکوس شم اینقدر که از چشام خون بریزه، خدا توبه من میبخش. از علاءالدوله سمنانی میپرسم چگونه توبه کنم؟ به بیابان برو بدون نعل، فخلع نعلیک. اینقدر در بیابان برو که پایت آبله زند، که اگر قعود کردی آن قعود قیام توبه است. عجب، اینها منهج توبه است در فرهنگ های غیر فاطمی. بریم سراغ قرآن. خدایا من آدم روسیاهی هستم، من حر بن یزید ریاهیم، حتی راه بر امام زمانم بسته است، برای منم راهی هست؟ بله، اگر سوره نساء بخوانی برای تو هم راهی هست، اگر 64 نساء بخوانی برای تو هم راهی هست. ولو انهم از ظلمو انفسهم، اگه اینایی که مثل هزار خیلی غلط و خطا کردن این سه گامو عمل کنند: یک، جاوک، بیان پیش تو، تویی که حجت اللهی، نه جاو رسول الله، این کافش کاف تمثیله نه تعین. یه بار جاو رسول الله، جاو علیان، جاو حسنان، جاو حسینان و جاو مهدیان، یعنی کافش کاف تمثیله، یعنی حجت الله. یک، جاوک. دو، و استغفر الله، وقتی میاد سر به زیر بیاد، نادم بیاد، پشیمان بیاد. و استغفر لهم الرسول، حجت خدا هم امضا کنه که این اشک تمساح نیست، این دقل و سالور و تراری نیست، او حقیقتا نادم است. و استغفر لهم الرسول، نتیجه چیست؟ لوجد الله توابا رحیما. حتماً حتماً جواب شرط است. ولو انهم لوجدو، لوجد الله نه تائباً غافراً، لوجد الله تواباً رحیماً. اینه که فاطمه می آموزد حتی توبه که می خواهی بکنی، توبه با حجت خدا یک سمت و سوز، توبه علاءالدوله سمنانی و رابعه ادویه سمت و سوی دیگری دارد. از لذیذترین قصه های زندگی پیامبر خدا قصه بنی قریظه است. در قصه بنی قریظه مستحضرید، بعد از اینکه قلاع خیبر توسط مولا علیه السلام فتح شد، یا قول الباب الذي انحزه عجزت اکف اربعون و اربعو لولا حدوث که قلت انك جائل الارواح في الاشباح والمستنزع اقول فيك سميد ان كلا بلا حاشا لمثلك ان يقال سميد او بل انت في يوم القيامه حاكم في العالمين وشافع ومشفع والله لولا حيدر ما كانت الدنيا بلا جمع البريه مجمع. این اشعار ابن ابي الحديد بود که در دل گنبد حضرت مولا حک شده است، در باب فتح خیبر. بعد از غلاء فتح خیبر که فتح شد، در قصه بنی قریظه حضرت رسول خدا و اصحاب امیرالمؤمنان تشریف بردن برای گفتگو با بنی قریظه که یا جزیه بدید یا مسلمان شید و با هم حربی نکنیم. آنها مانده بودند کدام گزینه را انتخاب کنند. شنیده اید که کسی از بزرگان یهود بنی قریظه به پیامبر خدا عرض کرد: یا رسول الله، در بین اصحاب تو یک یهودی پیشین بوده از مسلمان امروز به نام ابو لبابه، میشه ابو لبابه رو داخل قلعه ما بفرستی؟ ما با او مشورت کنیم، از او شور بگیریم. آقای ابو لبابه، برو داخل قلعه با اونها صحبت کن. ابو لبابه بیچاره میگه من نژاد یهودیت و عرق و اینها تا وارد قلعه شدم منو گرفت و شیطان منو منحرف کرد. اونها گفتن واقعا نظرش چیه این پیامبرتون؟ میگه من اشاره کردم به گردن، یعنی همه تونو میخواد بکش. مشورت غلط بهشون دادم، آمدم بیرون. تا به سرم هوا خورد گفتم لقد خنت الله و رسوله، من به خدا و پیامبر خیانت کردم. سرشو انداخت بیچاره، رفت مسجد الرسول، خودشو بس به استن حنانه. ساعتها گذشت، رسول خدا از اصحاب پرسید ابو لبابه کو؟ گفتن آقا یه همچین خطایی کرده، رفته مسجد، خودشو به ستون بسته. فتبسم رسول الله، آقا خندیدن فرمودن لو اتانا لاستغفرنا الله له. ستون واسه چی رفت؟ اگه میومد پیش من، خودم واسش استغفار میکردم. بچه های یعقوب خطا کردن، اما معرفت خوبی داشتن. خطای به اون بزرگی یوسف در دل چاه کردن داشتن، اما شعورشون این بود، آمدن پیش حجت خدا: یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. اینو صدیقه طاهره به ما می آموزد که دینداری منهای حجت خدا شیئون و دینداری با حجت خدا شیئون آخر. آقایان عزیز، در مسیر دینداری، تبلیغ دینداری ما، مرجوانان جامعه را از کجا شروع می کنیم؟ دین گریز رو کی می دونیم؟ چی می دونیم؟ من یه مثال می زنم، بعد اشکال نکنید که آقا خیلی مثالت فکولی بود، هست، چاره‌ای ندارم. در یکی از دانشگاه‌ها دو دانشجو داشتم، دو دانشجوی خانم و آقای جوان امروزی که رشته‌های غیر دینی می‌خواندند، فنی می‌خواندند. اینها با هم دوستی کرده بودند و بنا و مرام ازدواج داشتند و گفتگوهای نخستین شده بود. دختر خانم نقل میکرد، میگفت 14 شعبان بود، این خانم رو شما در کوچه خیابان میدیدید، قطعا ده ها اشکال احکامی در ظاهر او بود، سلم نابعترفتو. گفت 14 شعبان بود، من به همراه این آقا که گفتگوهای اولی خانواده شده بود، مشغول خرید یه سری از امور ابتدایی بودیم، تو پارک ساعی مشغول حرکت بودیم، یهو از مسجد کجا چه میدونم اذان پخش شد. من عادی و بدون برنامه‌ریزی قبلی به این آقا پسر که کامبیز بود گفتم کامبیز، نظرت درباره امام زمان چی؟ معذرت میخوام. گفت این برگشت تو روح من، گفت این مزخرفاتی که آخوندا در آوردن تو زندگی ما نباشه، مهدی پهدی یعنی چی؟ بریز دور این حرفا رو. این بانو نقل میکرد، گفت فلانی تمام شد. گفتم چی؟ گفت گذاشتمش کنار. گفتم چی؟ گفت قطع کردم. گفتم از چی؟ گفت اون پسر رو گذاشتمش کنار. من رو بیسوادی خودم گفتم خب خانم محترم، می آوردیش تو را، آشناش می کردی، دستشو دست امام زمان می زاشتی. یه سخنی گفت، من از خودم خجالت کشیدم. گفت راست میگید، می شد آوردش تو را، اما مردی که به خورشید این عالم اعتقاد نداره و او رو دوست نداره، دروغ میگه منو دوست داره. کسی که به شمس اعتقاد نداره، دروغ میگه به من اعتقاد داره. من به خاطر خودم گذاشتمش کنار. من نمیدونم این دختری که ظاهر مذهبیش قوی نبود چگونه با باطن ارتباط با حجت خدا زندگی میکرد که حتی تصمیماشو با این اعتبار میگرفت. دینداری به علاوه حجت خدا، دستگیری میکنه از آدم، ولو مسیر رو خطا به غلط رفته باشه. اما مسیر ظاهر دینداری الا ما شاء الله منهای حجت خدا از من شلمقانی میسازه. ابن ابوالعزاقر فقیه مگر نبود؟ بود. خدایش رحمت کناد مرحوم شهریار گفت در تولا هم اگر سهو ولایت چه سفاهت، اوف بر این شم فقاهت. بی ولای علی و آل چه شمی و چه فقهی، به ابی انت و امی. پس پیام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به شیعه این است که دینی رو تبلیغ بکنم، دین به علاوه حجت خدا، نه دین منهای حجت خدا. طبق نقل مشهور مرحوم علامه مجلسی، سید الشهدا روز اول حج و دوی حج و سه حج و هشت حج در حج حضور دارد، وحی به او میبارد یا حسین اخرج الی العراق ان الله شاء ان یراک قتیلا. حجت خدا حج را ناتمام باقی میگذارد، از خانه خدا به سمت کربلا میکوچد. باز دو طایفه مردم میشوند. یک عده‌ای میگویند دست خدا به همراهت ای حسین ابن علی، خودشان مشغول لبیک اللهم لک لبیکن. یه عده‌ای میگویند حج آنجایی است که حجت خدا باشد، همراه حسین از کربلا از خانه خدا خارج میشوند. چرا؟ چون دینداری رو با حجت خدا میبینند. من چند گله از خودم و امثال خودم میخوام بکنم. من در این درس آموزی صدیقه طاهره سلام الله علیها اعتبارم و جایگاهم کجاست؟ دینداری من چه نسبتی با حجت خدا الان داره؟ در تهران شما الحمدلله نمیدونم چند صد جلسه مذهبی این ایام هست. به یکی از دوستانم گفتم فلانی یه کاری بکن، به یک آماری میخواییم برسیم. تو اصفهان این کار رو کردیم، تو تهران این کار کردیم. اصفهان و تهران مهمترین شهرهای حافظ شعائرن دیگه. دیدیم فیلمثل در دهه آخر سفر، فرض بفرمایید، مثال عرض میکنم، 1000 جلسه مذهبی در تهران است، الحمدلله بر رب العالمین. سؤال ما این بود برو پیگیری کن ببین این وعاظ محترم، خطبای عزیز، اساتید گران ارج، موضوع بحوث و دروس چند تاشون امام زمان سلام الله علیه. خیلی معذرت میخوام، دوتا ستا. یعنی واسه من خطیب سخنران مدرس اهل درس کلاس کورس بحث حوزه همه چی؟ بحث حجاب و زکات و نماز و این امور مردم که مهمم هست، از حجت خدا برای ما مهمتر. عزادار صدیقه طاهره سلام الله علیها باید برسد به اینجا که دینداری منهای سؤال برای منه. این فقیه عزیز، این فقیه لذیذ، این مرد دقیق، آخه به چه مناسبتی تو میخواید فقه تدریس بکنی؟ 1000 طلبه مجتهد و قریب الاجتهاد پای درس خارج فقه و اصول تو هر روز میشینن. حضرت آقای وحید خواندن زیارت آل یاسین، اون هم با قید این که حتما یه طلبه باید بخونه، یعنی چی؟ جوابش اینه، طلبه یادش نره فقه منهای حجت خدا میشه خوند و فقه با حجت خدا میشه خوند. اصول فقه منهای حجت الله میشه خوند، اصول فقه با حجت خدا میشه خوند. نمیخوایم گم شیم، میخوایم تو مسیر باشیم، بدونیم فقه واسه چی میخوایم بخونیم. برای همینه که خودم سر درس میشینم رو منبر، طلبه من آل یاسین میخونه، بعد فقهم و درس و بحث میکنم، درس و بحث میکنم. این چند مثالی که عرض کردم در واقع وصف الحال قاموس معرفتی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در این معنا در این کلامه. سید همیری رو حتما میشناسید شما. سید همیری از عجایب اصحاب اهل بیت دیگه. مرحوم علامه امینی وقتی که سید همیری رو میخواد تو القدیر گزارش کنه، میگه سید اسماعیل میگوید که و کان متفانین فی ولایت امیر المؤمنین. سید فانی بود اما فانی تو محبت و ولایت علی. سید اسماعیل سید نیست، سید سیادتی نیست. سید بهش میگیم از باب سید و شعرا. سید اسماعیل همیری از ویژگیهاش این بود، تو هر جلسه‌ای که مینشست اگر بحث و گفتگو در اون جلسه به موضوعی غیر حجت خدا میرسید، بحث رو به هم میزد، میگفت بیایم در موضوع حجت الله بحث کنیم. اگر بحث نمی کردن یه بیت شعر میخوند، بلند میشد و میرفت، میگفت انی لأکره ان اتیل به مجلس لا ذکر فیه لآل محمدی. بدم میاد توی جلسه ای بشینم از همه چی حرف باشه جز حرف حجت خدا. بدم میاد طولانی بشه یه جلسه ای که گفتگو بکنیم از چیزی غیر حجت خدا سلام الله علیه. این قصه قصه ماست. صدیقه طاهره سلام الله علیها فریادش این بود وا عجبا انسیتم یوم القدیر. یوم القدیر یعنی زمان و مکان بروز و ظهور حجتیت و حجت الله، که برای من و شما هم چنین است، برای ما هم چنین است. زیره به کرمان میبرم و زغال سنگ به نیوکاسل محضر شما که چنین عرض میکنم. اما وقتی که کتاب شریف مکیال مرحوم موسوی رو میخوانیم، میبینیم بیش از 80 وظیفه برای شیعه نسبت به ولی عهد سلام الله علیه شمرده است که مهمترین وظیفه رو توجه نام میبره، که از توجه الیه بعد سوال پیش میاد من جایگاه توجهم به حجت خدا کجاست؟ چقدر دینداری من بر مدار صدیقه طاهر است؟ آقایان عزیز، بانوان گرامی، یه متن زیارتنامه ایست، بارها من و شما خوانده ایم، اما مثل من کمتر دقتی به این متن کرده است. این متن متن زیارتنامه ایست که ما فقط 14 نفر رو با او می توانیم زیارت کنیم. فقط متن زیارتنامه ای دایره استفایه اولاست، دایره استفایه ثانویه ممنوعیم. ما با این متن حضرت معصومه رو نمیتونیم زیارت کنیم، زینب کبرا رو نمیتونیم زیارت کنیم، قمر بنی هاشم رو نمیتونیم زیارت کنیم. دایره استفایه اولا فقط در شمول این زیارتنامه هستن. زیارت امین الله رو عرض میکنم. رو به ذریح مطهر علی ابن موسی می ایستم، رو به ذریح مطهر سید الشهدا می ایستم، السلام علیک یا امین الله فی ارضه می خوانم. به انتهای این نامه و این زیارت که میرسم به خدا عرض می کنم خدایا، یا به حجت خدا عرض می کنم، دقیق مشخص نیست ضمیر راجع به کیست، به حجت خدا یا به خدا عرض می کنم خدایا، به یمن این زیارتی که من این مزور رو کردم این عنایات رو به من بکن. یکیش اینه، مستنتن به سنن اولیائک، بفرمایید چی آقا؟ مفارقتن لاخلاق اعدائک، منو جدام کن، فارقشم از اخلاق دشمنان این امام رضایی که دشمنش مأمونه، حسین ابن علی که دشمنش شمره، صدیقه طاهره که دشمنش خلفان. اخلاق خلفا چی بود؟ این که می توانی دیندار باشی منقطع از حجت خدا. حجت خدا شیئون، دینداری من سر جای خودش هست. مفارقتن لاخلاق اعدائک. از این طرف امام چه فرمود؟ فرمود از مهمترین تکالیف و وظایف ما چیست؟ این است که خودش هم فرمود دیگه، اذا اردتم التوجه بنا و الالله فقولو سلام علی آل یاسین. امروز جمعه بود، نمیدانم از کجا ما این رو آورده ایم، جمعه است و متعلق به امام زمان سلام الله علیه. چه زمانی پیدا می کنم که متعلق به او نیست که در جمعه تسجیل کردم؟ الیوم یوم الجمعه الذی نتوقع فیه ظهورک و ظهورک به معنای تسجیل جمعه نیست، تأکید جمعه است. صدیقه طاهره به من و شما آموخت تمام حیات رو با او باید پیوند زد، اگرچه که مع الاسف شدید وقتی میخواهیم او رو نام ببریم میگیم هوت ترید از شرید، از جامعه ما ترد شده حجت خدا. من توی جمع رفقای مذهبی عزیزمون یه دهه توفیق عرائض داشتم، 3-4-5 شب بحثم ولی از ارواحنا فداه بود. کاغذی رسید در حین جلسه، جناب آقای دکتر هزار، از جناب عالی توقع بود جذابیت بحث را رعایت بفرمایید. گمان نمی کنید 4 جلسه درباره امام زمان سخن گفتن ملالت ایجاد می کند. این میدونی چی قصه؟ دیگه امام زمان برای من جذاب نیست، من پسش میزنم. اگه من بحث میکردم علل باخت تیم فوتبال کشورمان را از کشور دوست و برادر ژاپن و یا سردار له من لا سردار له، احدی نمیگفت آقا 4 جلسه زیاد نیست بحث کردی؟ میگفتیم هل من مزید و هل من یزید. دیگه ذائقه من پس میزنه حجت خدا رو. رسیدم به اینجا، اون شاعر چقدر قشنگ گفت خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی، من دارم بت پرست میشم یا امام زمان؟ من دیگه از امام زمان تکرارش دارم خسته میشم. این درد صدیقه طاهر است. 2 نوع ظلم به صدیقه طاهر شده است. ظلم بروندینی، کسانی که او رو در کوچه بنی هاشم دفن کردند، و ظلم درون دینی و درون شیعی که حرف خانم رو به زمین دفن کردند. فاطمه نشست و برخاست فرمود علیکم به حجت الله. من بر عزای برون دینی او اشک می‌ریزم، اما نمی‌دونم خودم از ظالمان حق او هستم. فکر کنم همینجا خدمتتون عرض کردم اخوی حضرت آقای سیستانی حفظه الله تعالی، مرحوم آیت الله سید محمود مجتهدی سیستانی، از علمای بزرگ شهر مشهد و رضای ما بود. من که توفیق تتلمذ محضرش رو نداشتم، اساتیدی داشتم که مستقیم شاگرد او بودن. کسی نقل میکرد میگفت سید از کبار فقها و اجله اساتین اساتید فقه و اصول مشهد بود، که ایشان وقتی زیارت عاشورا میخواند، وقتی به این فراز میرسید اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب ان له على ذلك، یه استوپی میکرد، چند کلمه زیر لب میگفت، ادامه میداد. یه بار و دو بار و سه بار و 10 بار، آقا جون شما چی میگی وقتی به اینجا میرسی زیر لب استوپ میکنی؟ فرمود ببین چی داریم میگیم، چی عرض میکنیم مگه؟ اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، خدای لعنت کن اون کسی که باعث و بانی قصه است، و آخر تاب ان له على ذلك، پرانتز که بسته نیست، این ادامه داره، و آخر تاب ان له على ذلك. من استغفار میکنم زیر لب، نکنه خدای نکرده من از ظالمان حق محمد و آل محمدم، خودم خبر ندارم. چون توی زیارت امین الله من همینو میگفتم، میگم آقا من ممکنه زائر سید و شهدا باشم، اما ممکنه اخلاق دشمن او رو داشته باشم، لذا مفارقتن لاخلاق اعدائک. و دائم این پژواک رو به خودم باید داشته باشم نسبت به وجود مقدس حجت خدا. پیام من این رو عرض میکنم، غلط میکنم تصحیح بفرمایید، من نمیفهمم مگه میشه از غدیر گفت بدون اتصال به حجت خدا؟ مگه میشه از عاشورا تو سید الشهدا گفت بی اتصال به سید امام زمان سلام الله علیه؟ یکی از رفقای بازاری بیزینسمن فهیم خردوار بنده یه تعبیر قشنگی داره، میگه آقا من تمام جلساتمو برای امام زمان میگیرم، محرم، سفر، فاطمیه، توش روزه امام حسین هم میخونم، روزه صدیق طاهره هم میخونم، یعنی اصلو میدونم یه چیز دیگه است. ما تو محرم برای امام اصل جلسه میگیریم، توش روزه جدشو میخونیم. جلسه ما روزه امام زمان سلام الله علیه هست، به نام مادر عزیزش روزه میگیریم ما، نه اینکه برای صدیقه طاهره روزه میگیریم تش اگر سخنران دقتی داشت دعای فرجی هم میکند، اون هم کامپلیمان. من مدت ها واقعا دیگه خودم رسیدم به اینجا آقا دعای فرج نخون، چون شده کامپلیمان، این التماس دعایی که به هم میگیم، نه منی که میگویم التمس یلتمس و التماس میکنم، نه آن که میشنود ملتمس است ملتمس من را. یعنی دعای فرج من دعاست، دعای نتوجهی، دعای صرف کامپلیمانی، خداحافظی میخوام بکنم با دعای فرج خداحافظی میکنم، دعای فرج نمیکنم، توجه نمیکنم، نرسیدم به فرمایش صدیقه طاهر سلام الله علیها که قصه جرم اصلی اونها که پینه پیشانی و نوع وضو گرفتنشون نبود، انقطاع از امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود و جامعه من مبتلا شده به انقطاع از امام زمان سلام الله. جامعه مذهبی من اون طفلی که اصلا سالبه به انتفاع مولود که توقعی من از اون ندارم، من خودم و امثال خودم رو عرض میکنم که گله میکنیم آقا یه خورده فکر نمیکنی بحث از امام زمان تطویل پیدا کرد و ملول میشم و ملالت برای من ایجاد میکنه. وقت چندانی برای ادامه عرایض ندارم، الا ماشاءالله گفتگوهایی رو داشتیم که محضر شما تقدیم بکنیم. صدیقه طاهره سلام الله علیها رو هم که ما پاس میداریم، چون در زندگی او بیان نورانی رسول خدا رسیده است که این مسکن نه درمان حقیقی مصیبت فاطمه زهراست. نقل کرد عبدالله ابن مسعود که رسول خدا فاطمه اش را دید و به او فرمود یا فاطمه ابشری المهدی منک، فاطمه جان بشارت مر تو را که مهدی از توست، منکه نه از نسل توست، به سان حسین منی و انا من حسین است، من بیانیه است نه من تبعیزی بعضیه. یعنی حقیقت فاطمه زهرا سلام الله علیها در وجود مقدس ولی از ارواحنا فدا تجلی و تحقق پیدا میکنه. امشبی که شب شهادت حضرت صدیقه طاهر است، نیت کرده اید قطعا تکرار میکنیم یا امام زمان چرا اینجا دور هم جمع آمده ایم؟ برای اینکه امشب شب شهادت مادر شماست و شما قطعا عزادار و گریه کنه بر مادرت هستی. ما دو غم داریم امشب آقا جان، هم دل ما می سوزد بر عزای مادر تو، هم نگران جان شریف تو و قلب شریف تو هست. ما آقا جان امشب چند قطره ای بر عزای مادر تو گریه می کنیم. تو خاموش باش، تو کناری بیست، تو به گریه ما نگاه کن، تو مراقب سلامتی قلب شریف خودت باش، تو ببین ما زن و مرد بر عزای مادر میتوانیم خوب گریه کنیم آقا جان. یاد ما دو غم داریم.